off in the shape of a James Martin or Romeo King. A bishop is a new assembly and name of the Lord that happens only a couple of me. A banner of the Lord in the Dunca, Rahmatan, Haye, and the Lord in موضوعی که خدمتون هستیم که مستقیم بریم سراغ اصل بحث و از حواشی بکاریم نحوه مواجهه با مسائل مستحدث است. چگونه ما برخورد کنیم مسائلی پیش میاد که این مسائل جدیدی مثل جراحی پلاستیکی، مثل پیوند کلیه، خرید و فروش کلیه، قلب، مثل خرید و فروش خون، مثل خدمتتون عرض کنم تشریح اعضای منیت، مسائل زیادی هست، حتی سؤال از نماز در خطبه خیلی خواستیم ما در مطمئن نماز بخونیم که گونه نماز بخونیم مسلم کسی مسائل مستحدثی هست و به همین جهت فقه لایتناه هاست. هر مرجعی میتونه دور اصول رو 6 سال 7 سال بگه، ولی هیچ مرجعی نتونسته یه دور فقه کامل درس بده. تلوشون این که خیلی گسترده است، حتی مرموم های بلدای خویی که 60 سال مدرس خارج بوده نتونست یه دوره فقه بگه. به دلیل گستردگیش الان مسئله تغییر جنسیت مطرحه، الان مسئله رحم اجارهی مطرحه، هزاران مسئله تازه میاد به بازار خرید و فروش اینترنتی. پس ما باید پاسخی برای این مسائل مستحدثه داشته باشیم. فقیه نمیتواند بگیم به من چه. اگه ما ادعا داریم اسلام کامله، فقیه باید هر استفتایی ازش کردن پاسخ بده. لذا فقها و مراجع خودشون به تنهایی قادر نیستن پاسخ بدن، هر کدومشون یه شورای استفتایی دارن که استفتار میگیرن، تحقیق میکنن، نتیجه تحقیق رو میذارن جلو آقا، آقای روزای نهایی رو میکنه. هیچ مرجعی قادر نیست که خودش به تنهایی بخواد استفتاعات رو جواب بده. پس گستردگی مسئله و جدید بودن مسئله اینقدر هست که حتی سر یه مسئله که همین لقاح مصنوعی باشه 48 تقسیم برای این مسئله ذکر کردن که آیا این کار ممکنه، ممکن نیست، بچه بچه کیه. اینجا من یه چند تا مسئله رو به عنوان مفروض و مسلم عرض میکنم و بعد نحوه مواجهه رو خدمتتون عرض بکنم. اول اینکه دین ما 3 بخش اساسی داره. این مثل بهتون گفت دین رو تعریف کنیم، طبق تعریفی که برای دین شده، دین مجموعه ای از عقاید، اخلاق و حقوقه. یعنی تمام مسائل حقوقی در دین مطرح شده. حتی از امام سوال کردن، امام فرمود که ما همه مسائل حقوقی رو گفتیم، حتی از شد خرج یک خراش به صورت باشه ما اینو گفتیم. حالا میگیم که چگونه اینها بیانی دارن که با عنصر زمان تطبیق داره. مگه میشه مثلا بگیم الان یه مسئله جدید 1000 سال پیش این در نظرش بوده؟ نه، یه قاعده گفته که این قاعده میتونه اون مسئله رو پوشش بده. پس دین یه اینطور نیست که آقای سروش مسخره کنه دو چرخ سواری دینی، دو چرخ سواری غیر دینی. نه، دین مجموعه ایست از عقاید، اخلاق و حقوق. چی گفته دو چرخ سواری دینی و غیر دینی؟ کدام عالمی گفته غنی‌سازی اورانیوم دینی و غیر دینی؟ نه، اونی که دین به عهدش هست اینه که مسائل اندیشه و رفتار ما را اصلاح کنه. دین دو حوزه را کاملا پوشش میده، یکی حوزه اندیشه، دیگری حوزه رفتار. حالا آقایون میگن که ما میخوایم زردشت رو وارد ایران کنیم، که برگردیم به زردوش میگیم چرا؟ میگن که خب اون گفته گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. خب این همه پیامبر گفتن، کدوم پیامبری که اینا نگفته؟ همه پیامبرا برای اصلاح این سعن اومدن. پس شما نمیخواد زردوش رو وارد کنیم تا مشکلتون هر چه اسلام بالاتر از اونش رو گفته و برتر از زردوش رو گفته. در اینجا نکته بعدی که عرض می کنم که مقبول و مفروضه، دین اسلام جهانیست و ابدی، یعنی دین برای مردم ایران نیست. یه کسی یه سمینار رو بودیم مشهد داشتیم برای ربا صحبت میکردیم، یه کسی اومد گفت که آقا شما ربا رو تو ایران بحث میکنید، تو بانکای انگلیس دو نوع ربا هست، یک نوع سود پول، یک نوع مابه تفاوت کاهش ارزش پول. شما این سوی که میدید؟ شما که بحث ربا میکنید فقط برای مردم ایران بحث ربا میکنید یا نه؟ دین شما جهانیه، جهانی باید فکر کنید، نمیتونید آنی و مقطعی و بر گروهی فکر کنید. بنابراین ما اعتقاد رو نمیخوام بحث کنم، اینکه جهانیه و ابدی دیگه این در آیه قرآن روشن شده که این دین برای همه جهانیانی و خاتم انبیاست. موضوع بعدی صلوات بفرستیم. اینه که اخلاق و عقاید ثابتات هم دروغ 2000 سال پیش بد بوده، حالا هم بده. راستگویی 10000 سال پیش خوب بوده، حالا هم خوبه. اخلاق و عقاید ثابتن، تحت قبض و بسط قرار نمیگیرن اونچنون که آقای سروش میگه، اونو ثابتن. ولی حقوق رو فقها هم قائلن تحت قبض و بسط. این حرفی که آقای سروش مطرح کردن این نگرشی بود که در حقوق قابل قبض و بسط. ممکنه یک مسئله حقوقی امروز مطرح باشه، سال دیگه اصلا موضوعیت نداشته باشه، اما در عقاید و در اخلاق دیگه تحت قبض و بسط نیست. حالا این که ادعایشون چیه پایی به ادعایشون نداریم، ولی از نظر حقوقی همه ما معتقدیم که حقوق و احکام فقهی دارای قبض و بسطه. این مسئله را اول سید جمال مطرح کرد، بعد مرحوم مطهری مطرح کرد، قبضش هم عملی در رفتار فقها بوده، اما عنوان قبض و بسط یا عنوان تغییر احکام نداشته، ولی عملا وجود داشته. حال نکته بعدی که عرض میکنم تا جواب سوال رو بدم، موضوع شناسی. یکی از معضلات بزرگ فقه و حقوق موضوع شناسی. اگر فقیه موضوع آنمونه نمیتونه حکم کنه و یا اشتباه حکم کنه. حقوقدان هم چنین، اینکه این موضوع از کدام موضوعات. من یه مثال رو تو بزنم، تو جراحی پلاستیکی پوست ران پا رو میکنم میدنم به صورت. خب وقتی پوست کنده شد چه چی؟ مردار. از یکی از مراجع سوال کردم او که این وقتی میزنی به صورت نجسی، هرچی آب میزنی به صورته صورت رو لباس رو همه نجس میشه. چرا؟ چون فکر میکنه مرداره. چون وقتی پوست رو از بدن میکنی، اگر پوست درد رو بکنی مردار رو باید آب بکشی. این فتوا رو داد که باها نمیشه. اما یه مرجع دیگه میگه نه آقا این موضوع عوض شده، درسته که مردار بوده اما حیات مجدد دمیده شده رو. چرا نجس باشه؟ آقای من کاره میگه نجس نیست، ولی آشف جواد خدا رحمتش کنه اون نجس. چرا؟ چون که موضوع را اگر انسان درست دقت نکنه نمیتونه فتوای درست بده، با زمان هم نمیتونه بیاد پیش. حالا همین خرید و فروش اعضای یدکی انسان، انسان که ارزش مالی براش حساب نیست، ولی چگونه کلیش رو میفروشه، چگونه کبدش رو میفروشه، چگونه قدمش رو میفروشه. اصلا سوال یه کسی رو میخوان اعدامش کنن، بگید آقا من اجازه بدیم میخوان من قلبم رو بفروشم، کلیام رو بفروشم، کبدم رو بفروشم، 4 لیتر خون دارم اون رو بفروشم، بعد بکنی رو میشه؟ با این مسئله مستحدث هست، فقیه باید پاسخ بده. این آقا اعدامیه، میگه آقا من اعدامیم، حالا یا روی حد یا روی قصاص، فرق نمی کنه. من اعدامی هستم، من اجازه، لاحل اجازه بدید من یک کلیه مو بفروشم. نه تو توشه که حالا بگید میمیری، نه یکیش اجازه بدید. بنابراین موضوع شناسی برای یک شناخت یک مسئله بسیار لازم. یه مثال دیگه بزنم سریع کنی کار رو وقتن هم تنگه. مثلا امام میفرمود که بلاد کبیره اگر توش سفر کردیست نماز قصره، یا اون کسی که اینجا دمیر زباهن و برمیگرده نماز شکسته است. به امام میگه چرا این حرف رو میزنی؟ میگه این دائم السفر نیست. میگه دائم السفر کیه؟ میگه دائم السفر کسیست که شغلش سفر باشه، راننده باشه، حمله دار باشه. امام رضا اجازه نمیده گفت این که میرن زباهن از اسلام میرن زباهن میان روزشون رو بخورن نمازشون هم شکسته. ولی بقیه فقها گفتن نه این دائم السفره، عرف به اون میگه دائم السفر، درسته که پشت لور نمیشینه اما وقتی میره زباهن و میاد کار میکنه با این دائم السفر. ببینید موضوع شناسی چقدر نقش کلیدی داره. امام فرمود تهران از بلاد کبیره است. از یکی از مراجع دیگه سوال کرده بودن، گفت نه وقتی تهران متصل بشه به شیراز وقت میشه بلاقی کبی. و چقدر تفاوت موضوع تو همین موضوعی و قنام. یکی تو روزنامه نوشته بود که آقای منکار شما بیا موسیقی و قنام رو حلال کن تا بقیه مراجع هم را بیفتن. علت اختلاف در موسیقی و قنام موضوع شناسیه. خود حکم مسلمه. ما این قدر روایت داریم که تربیلی نداریم قنام و موسیقی حرامه. اما این که موسیقی چیه؟ چهار تا تفسیر. یکی قنام چیه؟ تفاسیر متفاوته. یکی میبینی مثل فیض کاشانی تمام این موسیقی ها و قناهای صدا سیما رو حلال میدونه. باید که این شخص عارف بوده. یکی هم میبینی مثل آیت الله گلپایگانی تمام این موسیقی ها و قناهای صدا سیما رو حرام میدونه. یه اینا حرام. چرا؟ تو موضوع شناسی نیست. پس موضوع شناسی از مسائل کلیدیه برای اینکه مسائل مستحدثه را پاسخ بدیم. من حالا که میخوام وارد اصل بحث بشم یه 10 دقیقه وقت دارم. تا حالا گفته بودم از 20 دقیقه تا نیم ساعت. حالا اگه 20 دقیقه باشه که وقتم تمومه. ولی اجازه بده که یه اشاره بکنم که این اشاره شاید برای ما مفید باشه. من خدمت رو عرض کنم آقایون، مثلا ما علم اقتصاد تو دین داریم؟ نه، ما مکتب اقتصاد داریم. علم اقتصاد تو دین نیست. این که من چه کار کنم تورم بیاد پایین توسعه پیدا بشه این کاری به دین نداره. این علم اقتصادی و 11 رشته هم به گرایش بهش تفسیر شده. اما مکتب اقتصادی تو دین هست، مکتب سیاسی تو دین هست، ولی علم سیاست تو دین نیست. صدها مرجع تقلید داریم. الان همین الان موجود 60 مرجع تقلید داریم. مکتب سیاست میدونم ولی علم سیاست نمیدونم. علم سیاستی که مقام معظم رهبری داره این مختص به خودشه، کاری به دین نداره. علم سیاستی که مردم بجنگن صلح کنم، مردم بهتره که تاکتیکم را تو برجام پیاده کنم یا ضد برجام پیاده کنم. این چه علم سیاست؟ ولی مکتب سیاست تو دین هست، اما علم سیاست تو دین نیست. بسیاری از مراجع رو داشتیم حفظ امونداد که اینا الفبای علم سیاسی هم نمیدونستن. این که ما میگیم مقام معظم رهبری از آن بهترین اصوه است به خاطر اینکه ایشون هم نظریت رو داره هم علم سیاست رو. و علم سیاست نقش اساسی داره. بهتر میشه که یه مرجع تقلید مثلا فرض کنیم یه جاسوس انگلیسی تو خونه کار کنه، نه نمی که این جاسوس تو خونه من داره کار میکنه. ما وقتی وارد مسئله میشیم که نحوه مواجهه باشیم چگونه میتونیم مسائل مستحدث را حل کنیم، فهرستوار میگم باشه این زمان بگذار تا وقت دیگر. ببینیم یه مدیر گروه و رئیس دانشکده از این کار رو میکنن یا نه. اولین عنصری که میتواند با زمان پیش بره و مسائل مستحدثه را حل کنه اجتهاده، که در اهل سنت کور شد. در قرن سوم اهل سنت توافق کردند که حنفی، شافعی، مالکی همه 4 مذهب به اجتهاد درش رو بستن. ولی در تشیع اجتهاد هست. مثلا ببینید آیت الله عراقی معتقد بود پاسور دیگه وسیله قمار نیست، چون از وسیله قمار بودن خارجه. ولی بقیه میگن وسیله قماره. شطرنج که خودش تو روایت اومده، خودی کلمه شطرنج اصلا تو روایت اومده، ولی امام فرمود که اگر از وسیله قمار خارج شده بازیش کار نداره. دوم قواعد فقهیست. قواعد فقهی میتونه کلید حل مسائل مستحدث باشه. قاعده لا ضرر در صدر اسلام 10 مصداق داشت، حالا 1000 مصداق داره. از قواعد فقهی میتونه پاسخ نیاز ما رو بده. قاعده لا حرج میتونه نیاز ما رو برطرف بکنه. چرا؟ چون قاعده از مصداق که نگفته برای من. مثلا یه روزی من خواستم برم مکه، اگه پامشل بود وظیفه نداشتم، اما آدم هواپیما منو میبره دیگه قاعده لا ضرر جاریه. بله حالا یه جور دیگه، اگه کسی قلبش درد میکنه و نمیتونه سوار هواپیما بشه، الان قاعده لا ضرر میگه نرو. ولی اون روز قاعده لا ضرر برای افراد فلج بود. پس ببینید قاعده لا ضرر مصادیقش متفاوت و زیاد. آقای دکتر من تسلیمم، اگه بگی ادامه بدم میرم، اگه بگی که تموم کن دیگه، اون عبارتی دانشجو میگن خسته نباشید، یعنی عبارت اخرای تمام کردن. من نمیدونم سلامتی امام زمان، سلامتی ما مهم نیست.
خب
آقا سوال بکنید که قواعد بازی خوب تموم بشه. ولی اگه اجازه بدید که من به جای یه سوال اون دو تا دیگه هم بگم بهتر است. باشه. عرض کنم خدمتتون که یکی دیگر چیزهایی که میتونه مسائل مستحدثه را جواب بده، اول گفتم اجتهاد، دوم قواعد فقهی، سوم قیاس اولویت. نه قیاس که اهل سنت میگن، اون قیاس مستنبط العله است. این قیاسی که ما میگیم قیاس اولویته، و مجتهد میتونه با قیاس اولویت مسائل جدید رو حل کنه. کلید دیگری که هست ادله حکومتی. من این نکته رو عرض کنم که نظر حکومت حاکم بر ادله اولیه است. یعنی اگر ما احکام شرعی را لحاظ کنیم با نظر حکومت میشه مثل حاکم و محکوم. یعنی زمین که ملک منه حق نداره شهرداری بگیره، ولی اگر حکومت گفت حاکم بر ادله، یعنی من ملکیت دارم، حق نداره شهرداری ملک منو بگیره، ولی چون قانون حکومتی است حاکم بر ادله اول است، نه حکم ثانوی. مجید حکم ثانوی نه، اصلا حکم ثانوی نیست، بلکه حکم اولیه. امام با آیت الله قدیری گفت آقای قدیری شما چرا گفتی این حکم ثانویه؟ حکم ثانوی حکم اولیه. امام با مقام معظم رهبری هم که دیدن به مقام معظم رهبری تو نماز جمعه فرمودن این قانون ثانویست، امام داد نه قانون ثانویست، قانون اولیه، دبیر حاکم و محکوم. یعنی وقتی حکومت یک چیزی را ضرورت برای جامعه دید، حاکم است بر ادله اولی و ادله اولی را کنار بزنید. مثالی که ما خود اصول خوندیم این بود که اول میگه اگر شک کردی قنار بر چار بذار، بعد میگه لا شکل به کسی رو شک. اصلا این کسی رو شک شک نداره. اینو میگن دلیل حاکم و محکوم. اگر اینجا دولت اومد گفت که 40% زمین تو باید به من بدی، این حاکم بر عدلی اولیست و خیلی مشکلات رو حل میکنه. و دیگه من دستم آقای بله دکتر مقامی حقوق منو کم کنیم و با هم بعد جدال پیدا کنیم. قوانین ثانوی هم میگم، اصول فقه هم میگم، باید انشاءالله یه جایی بشه که مفصل صحبت کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سوال هست؟ خب حالا بنا شد که دیگه ما بجرد
اولی که شما گفتیم این الان اماره یاد از این سوال نداره گفتیم حاکم حکومت حاکم یا مثلا بایده ثانوی حساب میشه.
خدمت شما عرض کنم در دلیل حاکم و محکوم هر دو دلیلن، هر دو امارن. این طور نیست هر جا که دلیل حاکم و محکوم داشته باشیم هر دو دلیلن. امام نظرش این بود که خود نظر حکومت دلیل شرعه، این خود مجتهد اگر نظری دار این نظر شرعه، وقتی نظر شرعه عدله اولی را میزنی کنم. انشاءالله آقای موسوی باشید به یه جای منقلی باشید و انشاءالله خدمتون باشید و مفصل جواب بدن.
خودم سوال داشتم مدیان خدا خدمت خب خواهد بکتر اجیاد بکنم.